را به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش.
اما امروز با طلب حلالیت از محضر شما ملت عزیز، بزرگ و مبعوث شده ایران، از بین شما عزیزان خواهم رفت.
شهیدان دست ما را هم بگیر.
شانه آماده کن، داد پدر نیاید.
کاغذ نمیشه باورم، ای رهبرم، ای رهبرم. میری شب جمعه حرم،
صدا بارید از هر که دم زدیم اونها دیدن. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر آخر
رخصت بده از داغ شقایق بنویسم، از بغض گل و گیر دقایق بنویسم.
پیکر مطهر تو بر دستان مردمی ورق می‌خورد که عشق به ولایت را با شیر مادر نوشیدند و امروز غریبانه در سوی پدر معنوی خیش خون می‌گریند.
دل خون شد و از معرک دلدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار.
باید برخواست برهای بدرقه آقای شهید ایران.
سفید، سرخ،
سرخ.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستان جوان خودم، خوش آمدید به این سبز سفید سرخ از شبکه رادیویی جوان. توی برنامه قبلی ما یک تعریفی تحت عنوان اقتصاد ناآرام، اقتصاد جنگی و از این دست تعریفی که به تازگی وارد ادبیات سیاسی اقتصادی جهان شده رو با جناب آقای دکتر ترابی بزرگوار شروع کردیم صحبت کردن در موردش. یک سری موارد باقی مونده بود که در این برنامه، یعنی در ادامه برنامه قبلی این برنامه، در این برنامه می‌خوایم به اون موارد بپردازیم و انشالله اون بسته رو کاملا با هم دیگه کاملش کنیم. من علی مهنافر تا انتهای برنامه همراهتون هستم و لطفاً 3881 و 162 شماره روابط عمومی سازمان رو فراموش نکنید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا اگر موضوعی رو دارید که فکر میکنید در برنامه سبسفید سو خوب هست که در مورد صحبت بشه، اون رو هم با ما در میون بگذارید. تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
سبز، سفید، سرخ،
جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی.
سبز، سفید، سرخ.
در میانه یک بحران اقتصادی چه چیزی مانع از توقف زندگی و اقتصاد کشور میشه؟
نگاهمون به تولید کننده نگاه مناسب و درستی نیست. من عرض میکنم نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به اون فرد تولید کننده باید نگاه به یک رزمنده باشه. مگه نمیگی جنگ اقتصادی؟ رزمنده این جنگ اقتصادی کیه؟ اون کسی که اقتصاد داخلی رو تقویت میکنه. اقتصاد داخلی هم با تولید تقویت میشه عمدتا. پس این تولید کننده رو شما به چشم یک رزمنده نگاه کنید.
در اقتصاد جنگ تولید فقط یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تضمین کننده تداوم زندگی، اشتغال و تأمین نیازهای اساسی جامعه مونه. سعید باستانی نماینده اسبق مجلس معتقد بازسازی اقتصاد فقط با تزریق منابع مالی ممکن نیست.
تجربه نشون داده که هرچی اون کشورها سیاست گذاری حوزه پولی و مالیشون در دوران پسا جنگ قوی تر باشه، بهتر از اون که مثلا یک مبالغ هنگفتی رو بگذارن بگن مثلا ما 1,000 میلیارد دلار میخوام پول بذاریم برای رفع مشکل، و نشون داده اگر اون سیاست درست نباشه این منابع هم هرز خواهد. مهمترین اولویت ها در دوره بازسازی به نوعی یکی بحث احیای ظرفیت تولید هست، چون در دوران جنگ معمولا ظرفیت تولید میاد در مینیمم قرار. و نکته بعدی هم ثبات اقتصاد کلان رو نتونیم تنظیم بکنیم، حتی با منابع هنگفت بودجه‌ای و پول گذاشتن هم دوران بازسازی خوبی رو شروع نخواهد.
تجربه کشورها نشون داده که در شرایط بحران سرمایه مالی زمانی اثرگذار هستش که در کنار اون ظرفیت تولید، مدیریت و برنامه ریزی هم وجود داشته باشه. فرشاد فاطمی اقتصاددان یکی از مهمترین تهدیدهای اقتصاد در شرایط جنگی رو اختلال در زنجیره‌های تأمین می‌دونه.
واقعیتش اینه که وقتی جنگ با عدم قطعیت بالا اتفاق میفته، زنجیرهای تامین رو دچار مشکل میکنه. عملا اتفاقی که میفته تو محلهایی از زنجیره تامین که شما وابسته هستید به درست تامین کننده های خارجی، خب تولید توی اون بخشا دچار مشکل خواهد شد. بیزنس ها پیشبینی کردن تا چه مقدار ذخایر لازم برای اون مواد و قطعاتی که مورد نیازشون رو از قبل دارن و تا چه اندازه براشون قابل جانشینیه، به چه ترتیب میتونه اون تامین کننده بین المللیش را با یه تامین کننده داخلی احیانا جایگزین کنه. منتها واقعیت اینه که این پیوستگی ها و به هم وابستگی بودن ها چاره‌ای ازش نیست و همه دنیا به این ترتیب وابستن. ترای و کسب و کارها حتما از این محل لطمه خواهند خورد و زمان میبره که بتونن خودشون رو با شرایط جدید اگه بخواد طولانی مدت بشه ترتیب کنن.
اقتصاد جنگ فقط مدیریت کمبودها نیست، مدیریت اولویت هاست. این که منابع محدود در زمان مناسب و در جای درست به کار گرفته بشه تا چرخ زندگی و اقتصاد از حرکت نیسته.
مردم عزیز، اولا به مسئولان باید کمک کنن، همه باید کمک کنن. اگر چنانچه بحث تقویت تولید داخلی و محصول داخلی می شود، یک بخش مهمیش مربوط به مردم است. تولید کننده محصول داخلی، مصرف کننده محصول داخلی، فروشنده و دکانداری که محصول داخلی رو می فروشه، اینا همه می توانن اثرگذار باشن. کیفیت تولید، نحوه توزیع، اینا چیزهای مهم نیست.
دوستان خوبم، توی برنامه سبسفید سرخ قبلی ما یک موضوع رو شروع کردیم با دکتر محمد صادق ترابی فرد عزیز، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد اهمیت اقتصادی و ورود واژه اقتصاد جنگی یا اقتصاد آماده باش با ادبیات سیاسی و
و روابط اقتصادی کشورها بعد از بحران‌هایی که اتفاق افتاده، حالا چه جنگ‌های منطقه‌ای بوده، چه جنگ‌های اقتصادی بوده و چه مشکلاتی امثال کرونا بوده و غیره، چند تا محور رو بررسی کردیم با حضور ایشون و بحثمون ادامه پیدا کرد تا این برنامه که دیگه باقی مونده محورها رو هم انشاءالله با حضورشون بررسی بکنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
سلامت باشید. خب آقای دکتر اگر موافق باشید خیلی کوتاه برای کسایی که برنامه قبلی رو نشنیدن در مورد اصلا این واژه و اقتصاد جنگی و اقتصاد آماده باش یه توضیح اجمالی سریع بدید که انشاءالله بریم سراغ بقیه محورها.
بله، اقتصاد جنگی خب یک پاسخ منطقی و عقلانی هست به بحران‌ها و شوک‌هایی که در واقع در جهان هستن و خب زیربنای ماجرا هم اینه که چون داره گذار در واقع نظم جهانی صورت میگیره، دوران جهانی سازی تمام شده، رقابت قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و چین رو داریم ما و این خودش تعریض می‌کنه در کل جغرافیای جهان و خب بحران‌های متعدد دیگه نشون میده که ما همچنان بحران خواهیم داشت. اقتصاد جنگی یک رویکرد ایجابی و ابتکاری به در واقع شوک‌ها و بحران‌های جهانی و در پاسخ به این سوال که چی کار کنیم در دوران جنگ رشد اقتصادی رو حفظ کنیم، زنجیره‌های تأمین رو از ریسک‌ها مسئول بداریم و در این اتفاقاتی که در جهان داره میفته چی کار کنیم که در آینده جهان سهیم باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. حالا تو این مواردی که شما فرمودید رفتار اقتصادی جامعه و مردم توی شرایط بحران چطور باید باشه؟
بله، ببینید من مثال بزنم. ببینید مثلا در جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا از ابتدای ورودش به جنگ تا آخر جنگ فقط چیزی حدود 360 خودروی شخصی تولید کرد، یعنی یک عدد بسیار بسیار ناچیز در نسبت با سایر تولیداتش در حوزه نظامی که بررسی کنیم. ببینید در همین دوره حدود 2 میلیون دستگاه کامیون تولید شده، ده ها هزار هواپیمای جنگی، ده ها هزار تانک، ناوهای جنگی و امثال اینها. این خب یک تجربه خیلی جالبیه که خب آمریکا هم با همین پیروز شد. در ازای هر تانکی که در واقع ژاپنی ها تولید میکردن آمریکا 13 تا تانک تولید میکرد. این نشون میده که در واقع اقتصاد داخلی آمریکا بر مبنای یک روزگار عادی در واقع این کشور نبوده و صرفا صنایع و اقتصاد این کشور در خدمت در واقع تولید در واقع اقلام امنیت ساز بوده.
بله.
از این نکته میخوام چی رو بگم؟ اینکه تصور نشه که صرفا نقش مردم در دوران در واقع اقتصاد جنگ این هست که خب کمتر مصرف کنن یا صرفه‌جویی کنن یا مواردی از این دست، بلکه از بالا که نگاه کنیم اقتصاد جنگی یعنی که دولت‌ها و حکومت‌ها یک ورود مستقیمی می‌کنن به اقتصاد و نقش جدیدی به مردم خودشون میدن در حوزه‌های تولیدی، در حوزه‌های صنعتی و در واقع مواردی که مرتبط با اقلام امنیت ساز هست.
بله.
این نکته اول این بود که خب نقش مردم در اقتصاد جنگی سوق دادنشون به سمت بخش‌های تولیدی و نیروی کار به سمت به جای مثلا بخش خدمات، بخش‌های مختلف مثل بخش مالی به سمت بخش تولید میره.
بله.
این خب نکته مهمیه. نکته دوم این هست که برای در واقع تأمین مالی اقتصاد کشور در دوران جنگ ما اتفاقا باید بریم به سمت افزایش مصرف در یک سری حوزه ها.
بله.
اون حوزه هایی که در واقع زنجیره هاش کاملا درونی و درونزاست. من مثال بسیار مهمی که در این زمینه وجود داره قانون چرخه دوگانه اقتصاد چین هست.
بله.
اقتصاد چین از ابتدای دهه 80 که وارد فضای خب اقتصاد به جریان تجارت جهانی و اینها شد از یک قاعده دوگانه تبعیت میکنه. چی میگه این قاعده چرخه دوگانه؟ یک وضعیت اقتصاد جهانی در دوره هایی که خب رونق هست و خب وضعیت اقتصاد جهانی خوبه من میرم به سمت توسعه صادرات، ولی وقتی که وضعیت اقتصادی جهانی خوب نیست و حالا به صورت مستقیم اقتصاد با فضای پرتنش و پر ریسکی من مواجه میشم، چینی ها اینجا میرن و یک سری بخش هایی از کشور خودشون رو دست میذارن و توسعه میدن. یعنی مثلا فرض کنید در بحران مالی 2009 اینها با این کار تونستن در واقع رشد اقتصادی خودشون رو با حدود مثبت 5-6% در واقع حفظ کنن و یک کشور بسیار موفقی بودن در دوران بحران مالی 2009. اینطوری بود که یک بخش هایی از مناطق فکر میکنم غربی این کشور رو که خب مناطق محرومی هم بودن، اینها شروع کردن اون صنایع لوازم خانگی روی که قبلا صادر میکردن الان بازار جهانی با رکود روبرو شده بود و کمتر میتونستن صادر کنن، این تولیدات این شرکت ها رو معطوف کردن به مناطق محروم، مزایای مالی دادن تا مردم بتونن بخرن. وقتی خریدن خب این نیاز برق داشت، نیاز زیرساخت داشت، همه اینها بر مبنای تامین مالی همه اینها، تامین مالی و اون چرخه تولیدی که در این نسبت ساخته میشه، این رشد و توسعه چین حفظ شد.
بله.
حالا در نسبت با ایران باید همین کار رو بکنیم. اگر میتونیم یه سری حوزه ها مثل ساخت مسکن یا مثلا بخش به خصوص بخش کشاورزی که خب ظاهراً اونطور که اقلیم شناس ها میگن ما وضعیت خیلی خوبی در پیش رو داریم از لحاظ آبی، این بخش ها رو اگر بتونیم فعال کنیم و تولید و مصرف توی این حوزه ها اتفاقا باید افزایش پیدا کنه.
بله.
تا رشد اقتصادی با استفاده از اون موتور داخلی اقتصاد همچنان در واقع سرپا بمونه. این نکته بسیار مهمیه. یه نقش دیگه‌ای هم مردم دارن در اقتصاد جنگی، این هست که در دوران اقتصاد جنگ خب طبیعتاً یک سری اقشار دچار صدمه میشن، آسیب میبینن. اینها ما بایستی یک نظام حمایتی لایه لایه رو توسعه بدیم در درون کشورمون، به این معنی که خب مسئله یک نفر رو اگر خانوادهش میتونه حل کنه، خانوادهش اگر خانوادهش نتونست، فامیلش نتونست این کار رو انجام بده، محلش، محله نتونست، شهر نتونست، استان نتونست، کشور، یک نظام حمایتی لایه لایه رو باید مردم کشور در حوزه های حمایتی پیگیری کنن. این خب این نقش بسیار مهمی است که مردم میتونن به نظرم درش فعال باشن.
خب آقای دکتر، شما الان مثال چین رو هم زدید و خب یه جورایی توی اقتصاد چین بخش خصوصی بخش خیلی مهمی نیست الان در حقیقت، البته داره رشد پیدا میکنه ولی هنوز همه چیز دولتیه و از مسیر دولت داره رد میشه. توی کشور ما که الان دارن رو به بخش خصوصی میارن، توی این شرایطی که اقتصاد با فشار و محدودیت هم روبروه، چطوری این بخش خصوصی میتونه این تولید و اشتغال رو حفظ بکنه؟
البته خب این نکته که درباره چین گفتین یه محل مناقشه هست. از لحاظ رسمی حدود 19-22% اقتصاد چین اقتصاد مستقیم دولتیه، یعنی شرکت های دولتی، ولی از یک منظرگاه دیگه به ماجرا نگاه کنیم کل اقتصاد دولتیه، چون باز دور شرکت های بزرگ چینی، شرکت های بخش خصوصی، همه اینها با ابزارهای مختلف از جمله مثلا حضور نماینده حزب کمونیست در هیئت مدیره اون شرکت یا فرض کنید قاعده گذاری هایی که در واقع دولت انجام میدن، از جمله مثلا نظام قیمت گذاریشون، نظام سهمیه ها، نظام های مختلفی که در واقع تعبیه شده، میتونیم بگیم از یه منظر دیگه اتفاقا در واقع چینی که اقتصاد دولتیه. ولی در رابطه با بخش خصوصی خدمت شما عرض کنم این هست که ببینید به خصوص در لایه روابط اقتصادی خارجی کشورها نمیتونن به زبان در واقع زبان مرسوم توافقها، تفاهم نامه ها، امضای اسناد، روابط دیپلماتیک و مواردی از این دست در واقع روابط خودشون رو پیش ببرن. هر رابطه اقتصادی خارجی نیازمند یک سری زبان گفتگوه و زبان گفتگوی روابط اقتصادی خارجی شرکت های بزرگ هست. کشوری رو شما نگاه کنید مثلا همین چین، به وسیله در واقع شرکت های بزرگ توی لایه دولتیش به وسیله شرکت های بزرگ داره روابط رو تنظیم میکنه. اینجا این نکته رو برای چی گفتم؟ برای این میگم که شما نمیتونید روابط اقتصادی رو با سایر کشورها، مؤتلفین اقتصادی و امنیتی خودتون در دوران اقتصادی جنگ توسعه بدیم، مگر اینکه از توان بخش شرکت‌ها استفاده کنیم. یه آسیبی که اینجا وجود داره این هست که اگر عمومی اشتباه میشه که ما بیاریم میگیم که مثلا خب ما تسهیل میکنیم شرکت های خصوصی خودشون برن صادر کنن، ولی یه نکته که اینجا لازمه بگم این هست که در همین حوزه هم نیازمند این هستیم که همون بخش خصوصی که داریم باش تشکیل در واقع کنسرسیون های صادراتی، سازوکارهای دیگه مشابه این به سمت تمرکز منابع، تمرکز قدرت باید برن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی فضای ملتهبیه، پرتنشیه، در واقع پر ریسکه و بازیگران کوچک مقیاس نمیتونن ریسک های این چنین دوره‌ای رو پوشش بدن. بایستی اگر هم میخوایم تکیه کنیم بر بخش خصوصی یا توان این بخش، بایستی به حدی از ادغام، به حدی از سازماندهی های بزرگ و سازوکارهای اینطوری باید فکر کنیم. این در لایه خصوصیش، در لایه دولتیش هم همینطوریه. در لایه دولتیش ما بایستی توان شرکت های دولتی، شرکت های عمومی غیر دولتی رو به خصوص تبدیل کنیم به لولای روابط اقتصادی خارجی خودمون. این چیز نکته غریبی هم نیست و لزوماً فقط برای دوران اقتصاد جنگ هم نیست. یعنی ما در فرض کنید دورانی که همین الانش شرکت ملی نفت در ایران این لولای روابط اقتصادی خارجی ماست با سایر کشورها. یعنی این شرکت نباشه و این شرکت تامین در واقع نفت رو صادر نکنه، ما روابط اقتصادی خارجی هم نداریم. حالا این رو باید توسعه دادیم توی حوزه‌های مختلف.
درسته.
از همون ادبیات توی حوزه‌های مختلف دیگه هم استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر. حالا چند تا محور دیگه مونده که انشالله در دو بخش بعدی بهش انشالله میپردازیم. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه باشید.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه. ما دنبال هموطنی
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله ها.
ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. به قله ها نزدیک شدیم.
سبز سفید سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
دوستان خوبم، توی این برنامه سبز سفید سرخ با حضور تلفنی جناب آقای دکتر محمد صادق ترابی فرد عزیز که اقتصاددان هم هستن، داریم به ابعاد اقتصاد نامطمئن، اقتصاد جنگی و ادبیاتی از این دست صحبت میکنیم، یا همون اقتصاد آماده باش یا ناپایدار که وارد ادبیات سیاسی اقتصادی کشورهای دیگه هم شده. تقریبا همه این موارد بررسی شد و ایشون نکاتی رو فرمودن، اما نکته آخری که باقی میمونه و نکته مهمش هم تجربه کشورهاست، هم این که کشورها چطور باید راهبرد اقتصادیشون رو تو این عرصه سوهانکشی بکنن یا از اول بنویسن. نمیدونم باید چی کار بکنن. شما با ما فرمایید.
خواهش میکنم. خب توی لایه‌های مختلفی میشه به این موضوع پرداخت. خب یه لایه من به خصوص تمرکز میکنم در نسبت با روابط اقتصادی خارجی، چون بیشتر حوزه تخصص خودم این حوزه هست.
بله.
مثلا در حوزه مدیریت کلان ماجرا، طبیعتا دیگه نمیشه با یک ساختار بوروکراسی بخشی غیر متمرکز کارها رو پیش برد. فلزاست که من بایستی سایر کشورها هم به نوعی به این سمت رفتن. اتفاقا اینجا حوزه‌ای هست که چینی‌ها اتفاقا درش عقبن. این هست که خب یه تمرکز قدرتی رو کشورها تلاش میکنن ایجاد کنن که خب مثلا در کشور ما در قالب نماینده ویژه مثلا داره کم کم پیش میره، در موضوع چین مطرح شده و امکان این هست که در سایر موضوعات هم مطرح بشه. البته خب نه هر نماینده ویژه‌ای، نماینده ویژه‌ای که صرفا بره رایزنی سیاسی کنه و یه چیز تو خالی باشه که نتونه اون اتوریته لازم رو برای پیشورد روابط به کار ببره، خب این خب مطلوب نیست. مثلا فرض کنید ترامپ کاری که انجام داد این بود که وزارت خارجه رو تا حد زیادی میشه گفت که منحل کرد و نهاد شورای امنیتشون و وزارت خارجه رو ادغام کرد و مدیریت پرونده های کشورها رو ذیل نماینده های ویژه قرار داد. البته خب در واقع در این حوزه من این نکته که در واقع این گفتم چینی ها هم میشه گفت عقب هم میشه گفت جلو هم چون روابط خارجی چین ذیل حزب کمونیست هست و یک ساختار منسجمی هست ولی چون کاملا وابسته به بوروکراسی شدن چینی ها خیلی واکنش هاشون در نسبت با تحولات جهانی یه مقدار کندتر از سایر بازیگران است. طول میکشه تا
بله. خب حالا ما چین رو بزنیم کنار به بقیه کشورها هم برسیم چطور؟ بعد این راهبردشون رو چجوری میچینن؟ بالاخره یه سری کشورها هستن مثلا توی حوزه دریای کارائیب که الان باز مورد تهدیدن، گرینلند و فنلاند مورد تهدیدن، چین مورد تهدید، روسیه مورد تهدید و اینها اصلا ساختارهای اجتماعی و ساختار سیاسی جداگانه ای از هم دیگه دارن، متفاوتی از هم دیگه دارن. اونها این راهبرد رو باید چطور بچینن؟
خب یه لایه بیت راهبردی ماجرا هست. یک لایه عرض کردم، یک لایه جدید دیگه موضوع عاملین و بازیگرانی هستن که قرار این رو پیش ببرن. که توی این حوزه بحث شرکت‌های بزرگ از سال‌های پیش، من شاید یادم 6-7 سال پیش ادغام‌های افقی بین شرکت بزرگ در واقع شکل گرفت و ائتلاف‌های این چنینی در هم تنیدگی‌های این چنینی شکل گرفت. یا مثلا توی حوزه مالی و ارزی به مروری که در واقع جایگاه آمریکا در جهان در حال تضعیف هست، ساختار ارز جهان روا هم تضعیف میشه.
بله.
بله، یا نظامات مالی و ارزی جدیدی رو انتظار داریم تا چند سال آینده مشاهده کنیم. این نظامات مالی ارزی منطقه‌ای چند جانبه و خب نظامات مالی این چنینی در سال آینده قابل مشاهده خواهند بود. یک راهبرد دیگه‌ای که در واقع کشورها میرن این هست که توی حوزه‌های مختلف با اون مؤتلفین امنیتی خودشون شروع می‌کنن به در هم تنیدگی‌های راهبردی. مثلا چین و روسیه این موضوع رو در خطوط لوله گاز روسیه به چین یا سرمایه‌گذاری چین در جنوب سیبری برای توسعه هاب غلات انجام دادن. خب راهبردهای این چنینی انتظار میره که در حوزه های فناوری در سالهای آینده این راهبرد جداسازی کاملا آثارش رو ببینیم و بین کشورهای مختلف قطب‌ها و قلمروهای فناوری جدا از هم و در حال رقابت رو مشاهده کنیم. توی این حوزه مثلا به صورت مشخص آمریکایی ها روی حوزه های مثلا هوش مصنوعی و کوانتوم و اینها تمرکز کردن.
بله.
چینی ها توی حوزه های دیگه ای تمرکز خودشون رو گذاشتن و به نوعی دارن روی آینده قمار میکنن که ببینن کدوم فناوری در پیشران تحولات در آینده هست. خب مواردی از این دست، یعنی از لایه مدیریت راهبردی، عاملین و نهادها، لایه بخشها، لایه تغییر در مسیرهای جغرافیایی تجارت، لایه ترتیبات نهادی مثل استانداردهای روابط یا حوزه‌های مالی و ارزی یا حتی تغییرات زیر پوستی که قابل مشاهده نیستن توی اون حوزه‌ها. مثلا ممکنه از سال‌های گذشته این اتفاق شروع شده و امتداد پیدا خواهد کرد که ما در سال‌های آینده مثلا شخصیت‌ها و گروه‌های قدرت جدیدی رو در دنیا شاهد باشیم، شخصیت‌های دینفوذ جدیدی ظهور و بروز پیدا بکنن. همه این موارد، یعنی خواهم بگم دوران جهانی سازی خورده زمین، همه چیز غبارآلود شده، مهالود شده، یک حالت بین زمین و آسمونی قرار گرفتیم و هیچ کس نمیدونه زمانی که این غبارها بشینه ماجرا تموم بشه اون نظمه چه شکلیه. ولی همه تلاش میکنن برای اینکه خودشون رو زنده نگه دارن، خودشون رو سرپا نگه دارن و یک سهمی از آینده رو برای خودشون داشته باشن.
خیلی هم عالی، متشکرم ازتون آقای دکتر. و درسته که حالا یواش یواش داریم به این نتیجه خوب و متقنی تو این عرصه میرسیم، اما هنوز راهبردها جای کار دارن، نمونه ها جای کار دارن و کشورهایی که از نظر اقتصادی حالا یک ثباتی رو دارن، یک قدرتی رو دارن نسبت به کشورهایی که ثبات کمتر و قدرت کمتری دارن، فکر میکنم چابکتر بتونن این کار انجام بدن. درسته؟
بله قطعا همینطوره. مهم نیست شما جمعیتتون 30 میلیون باشه یا 300 میلیون باشه یا 1 میلیارد، مسئله هر همه جا سازماندهیه. شما اگر بتونید مسئله سازماندهی رو حل کنید و کشور